سینمای نابینایان تقدیم می کند.
ضرباهنگ
سلام به تک تک شمایی که صدای ما رو از رادیو سوینا میشنوید. این یک قسمت دیگه از برنامه ضرباهنگه که تقدیم شما دوستداران موسیقی میشه. ممنون که یک ساعتی از عصر چهارشنبه زمستانیتون رو به ما اختصاص دادید. ما با یک موسیقی فیلم دیگه برگشتیم تا با بررسی اون وارد دنیای بی‌پایان این هنر بشیم. از ترکیب موسیقی و تصویر بهتون بگیم و درباره انتخاب‌های آهنگسازان بر روی تصاویر گپ بزنیم. اگر این برنامه و این موضوع‌ها براتون جذابه، ما رو در ضرباهنگ همراهی کنید و ما رو به علاقه‌مندان این هنر هم معرفی کنید. تا آخر برنامه جایی ندید. خب حالا موقعشه که بریم سراغ فیلمی که این هفته براتون انتخاب کردیم. فیلم سینمایی شطرنج باد که 12 قسمت از پادکست سینما خاطره هم به روایت و تحلیل همین فیلم اختصاص داره. شطرنج باد فیلمی به کارگردانی و نویسندگی محمد رضا اصلانی. تهیه کننده این فیلم هم بهمن فرمان‌آرا است. بازیگرانی مثل فخری خورش، محمد رضا کشاورز، اکبر زنجانپور، حمید طاعتی، آقاجان رفیعی و شهره آقداشلو و شهرام گلچین در این فیلم ایفای نقش کردند. این فیلم در امارت مشیرالدوله فیلم برداری شده و در سال 1355 ساخته شده. این فیلم تنها در جشنواره جهانی فیلم تهران اکران شد و به دلیل نوآوری‌هایی که در همه موارد داشت، این فیلم مورد توجه سینماگران و تماشاگران آن سالها قرار نگرفت و اتفاقات بدی برایش افتاد و بعد از انقلاب هم این فیلم توقیف شد. فیلمبردار این فیلم آقای هوشنگ بهارلو یکی از بهترین فیلمبرداران تاریخ سینمای ایران هستند که در فیلمبرداری این فیلم هم از تکنیک‌هایی استفاده کردند که بسیار پیشرو بوده. این فیلم توسط یک شرکت ایتالیایی و با پشتیبانی بنیاد فیلم مارتین اسکورسیزی و با حمایت مالی بنیاد جورج لوکاس بازسازی شد. نکته مثبت اینه که این نسخه با حضور خود کارگردان و فیلمبردار اثر بازسازی شده و تونستن تمام اشکالاتی که در زمان اکرانش داشت رو برطرف کنن. بدین ترتیب یک نسخه با کیفیت در اختیار تماشاگران قرار گرفت. حالا که بیش از 40 از ساخت این فیلم میگذره، منتقدان، سینماگران و تماشاگران متوجه اهمیت این فیلم شدن. و حالا میشه پی برد که این فیلم چقدر از زمانه خودش جلوتر بوده در همه موارد، بازیگری، فیلم برداری، نورپردازی و موسیقی. بله، یکی دیگه از عوامل پیشرو در این فیلم موسیقی این فیلمه. آهنگساز این اثر خانوم شیدا قرش داغی است که یکی از موزیسین‌ها و آهنگسازان برجسته تاریخ سینما محسوب میشن. حضور ایشون در تاریخ موسیقی بسیار تأثیرگذار بوده و شاگردهای زیادی هم تربیت کردند. میتونیم بگیم ایشون از آهنگسازانی بودن که ذهن بسیار خلاقی داشتن و جلوتر از زمانه خودشون فکر میکردن و این تفکر رو در آثارشون هم میشه شنید. در همین فیلم هم ما شاهد اتفاقاتی در آهنگسازیشون هستیم که شاید در اون زمان آنچنان بهش پرداخته نمیشد. متاسفانه تا امروز هم آثاری از ایشون منتشر نشده و آنچنان به این شخصیت پرداخته نشده. ولی خب اگر کمی با دقت به آثارشون نگاه کنیم، چه در سینما، چه کارهایی که برای موسیقی انجام دادن، متوجه میشیم که چقدر شخصیت تاثیرگذاری بودن و چقدر نگاه خلاقی داشتن. حالا برای اینکه بتونیم نگاهی داشته باشیم به این آهنگساز، آثارش و موسیقی این فیلم، با ما باشید تا در آیتم بعدی گفتگومون رو بشنوید. خب همراهان عزیز، رسیدیم به بخش پرهیجان برنامه، بخشی که ما هر هفته گفتگویی داریم با مهمان عزیز. در اینجا آقای امیر بهاری، سردبیر برنامه، منو همراهی میکنن. قبل از این که به معرفی مهمون بپردازیم، سلام میکنیم بهتون آقای بهاری. خیلی ممنون که دوباره وقتتون رو در اختیار ما گذاشتیم.
خواهش میکنم. من سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبان عزیز برنامه ضرب آهنگ رادیو سبینا.
خیلی ممنونم که در کنارمونین. امروز مهمان عزیزی داریم، آقای مانی جعفرزاده نازنین، آهنگساز، موزیسین، منتقد، نویسنده، که باز هم در برنامه ضرب آهنگ ما داشتیمشون، لطف کردن امروز رو در کنار ما هستن دوباره تا به بررسی موسیقی این فیلم بپردازیم. سلام آقای جعفرزاده.
سلام.
امیدوارم خوب باشین.
قربان شما، متشکرم. خیلی خوشحالم که دوباره خدمت شما هستم توی برنامه ضرب آهنگ و هم شما ماهگل جان، هم امیر بهاری عزیز، و امیدوارم که بحث خوبی باشه، به درد شنونده ها بخوره.
مرسی، ممنونم، مطمئنا همینطوره. خب آقای جعفرزاده، از این فیلم شروع کنیم. اول از همه، قبل از اینکه وارد موسیقیش بشیم، کمی میشه آهنگساز این فیلم خانم شیدا قرچه‌داغی رو به ما معرفی کنیم؟
خانم شیدا قرچه‌داغی احتمالاً یکی از مهمترین موسیقیدانهای تاریخ موسیقی ایران هستند و به نسلی تعلق دارند که اون نسل در زمره مهمترین نسلهای تاریخ موسیقی ایران. اگر بخوام یک مختصاتی از این که خانم قرچه‌داغی مشخصاً در کجای تاریخ موسیقی ما قرار میگیرن بدم، خوبه که بدونیم که مثلا ایشون در سال 1320 متولد شدن، یعنی الان در آستانه 80 سالگی هم. هم دوره موسیقیدان های مثل احمد پژمان، علیرضا مشایخی، فوزیه مجد، که برای ما نسلی که حنانه رو زود از دست داده و استوار رو زود از دست داده و اونها رو ندیدیم، این نسل در کسوت استاد و استادانند. یعنی تقریبا ما هرچه موسیقیدان الان در حوزه فرهنگ شنیداریمون داریم، شاگردان این نسلند. دست. شاگردان نسل پژمان و مشایخی و فوزیه مجد و شیدا قرچه‌داغی. مثلا در باب مثال میتونم بگم که خانم قرچه‌داغی غیر از اینکه یکی از مهمترین آهنگسازان ما هستن، بنیانگذار بخش موسیقی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. و وقتی میگم بنیانگذار اون بخش هستن، فقط به این معنا نیست که اونجا آلبوم تولید میشد، اونجا آموزش موسیقی هم وجود داشت. شما امروز مثلا اگر که آقای حسین علیزاده رو در فرهنگ ایرانی به عنوان یکی از مهمترین استادان موسیقی کشورمون میشناسیم، بعد بدونید که ایشون شاگرد خانم قرچه‌داغی بودن.
درست.
و از همون حوزه کانون پرورش فکری اومدن.
نه.
و در همونجا شکل گرفتن. در چه اهمیت خانم قرچه‌داغی و هم نسلانشون، اون 3-4 نفری که داریم نام میبریم، اهمیتی است که میشه با قاطعیت از اونها به عنوان سقراطیون موسیقی ایران یاد کرد. یعنی اون کسانی که دانایان اصلی بودند و این گوهر خرد رو منتقل کردن به نسل بعدی و هسته اندیشه ادامه پیدا کرد. مثلا باز از هم دوره هاشون میشه واقع فرامرز پایور اشاره کرد در حوزه موسیقی ایرانی.
درست.
به این ترتیب ما با هنرمندی رو برو هستیم که یکی از اصلی ترین چهره های فرهنگ معاصر ایران است.
از تاثیرگذاریشون در سینما، جایگاهی که در سینما ایران داشتن بهمون بگیم.
نمیخوام احساساتی بشم، اما اگر بخوام حتی خیلی 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 منطقی با ماجرا روبرو بشم، باید بگم که احتمالاً خانم قرشتاقی اگر نگیم مهمترین آهنگساز تاریخ سینما ایرانه، یکی از دو سه تا مهمترین آهنگسازان تاریخ سینما ایران هستن. دلیل اول این است که به رغم اینکه ایشون آثار اندکی در حوزه موسیقی فیلم دارن، یعنی 6 7 موسیقی فیلم دارن،
من.
اون 6 7 مهمترین فیلم های تاریخ سینما در زمان خودشون، یعنی رگبار بیضایی، سریال دالجان ناپلئون، همین فیلمی که امروز دربارش صحبت میکنیم، یعنی شطرنج باد، کلاغ باز از بیضایی و چند فیلم دیگر، اینها همگی فیلم هایی هستند بسیار بسیار مهم در تاریخ سینما ایران، یعنی هر کدومشون در موج نو سینما ایران فیلم های حائز اهمیتی هستند. و نکته ضروری که باید بهش اشاره کرد اینه، خانم قرشتاقی بجز این آثار که همه آثار شاخصی هستند کار دیگه ای نکرده. این که میگم آهنگساز مهم نیست، اصلا از این نظر بده اینه که ما آهنگسازانی داریم که آثار موسیقی فیلم بسیار بسیار خوبی دارن، در کنارش برای فیلم‌های بسیار بسیار بدی هم موسیقی نوشتن.
درست.
خب خانم قرشتاقی اصلا در کارنامه‌اش فیلم بد نداره، یعنی هر کاری که کرده 6 7 تا کار کرده، اون 6 7 تا فیلم شاهکارن و مهمترین فیلم‌های تاریخ سینما، و برای اونها هر 6 7 فیلمی که نام بردیم موسیقی‌های بسیار مهمی نوشته و موسیقی‌های بسیار کارایی نوشته. از این نظر به باور من خانم قرشتاقی رو احتمالاً باید مهمترین آهنگساز تاریخ سینما ایران تلقی کرد، احتمالاً در ضمن احترام بسیار زیاد با آهنگسازان دیگری که در این حوزه کار کردن.
من یه سوالی می‌خواستم از شما بپرسم در مورد دایجان ناپلئون. یک ابهامی برای من وجود داره، چون توی تیتراژ زده انتخاب بله. موسیقی و ولی به نظر میاد یه جاهایی انگار آهنگسازی شده است و یه مقدار گیج کننده است. راجع به این موسیقی این سریال هم حالا خب یه مقدار بی ربط ولی به نظرم بی اهمیت نیست.
به عنوان مقدمه میتونیم این توضیح رو بدیم. ببین آهنگسازان سریال نسل من، متاسفانه منم دو تا سه تا سریال موسیقی نوشتم، ما ها به زمانی این کار رو انجام دادیم.
چرا متاسفانه؟
به دلیل الان توضیح میدم متاسفانه، به دلیل اینکه موسیقی سریال اصولاً در صدا و سیمای ایران چیزیست بسیار نازل، تولیدیست بسیار نازل، از خود سریال شروع میشه تا همه آنچه که در واقع ماهیتش رو میسازه. منم دو سه بار این اشتباه کردم، امیدوارم دیگه این اشتباه تکرار نکنم. ببین زمانی که ما شروع کردیم موسیقی سریال نوشتن دیگه نرم افزارها رشد کرده، یعنی شما میتونستید ویو رو استرچ بکنید، کوتاه بکنید، بلند بکنید. برای مثال شما 2 ساعت موزیک مینوشتید و این 2 ساعت موسیقی رو دیگه توی سریال استفاده میکردید. در زمانی که دایجان ناپلئون داره ساخته میشه یا سلطان صاحب قران داره ساخته میشه یا همه سریال های دیگری از این دست، مثلا چنگک، هنوز اصلا سر و کار ما با ریله، یعنی شما با ویوی سر و کار دارید که اون ویو نمیتونید دست بزنید. در نتیجه از یک جایی به بعد حجم موسیقی در یک سریال بسیار بسیار زیاده. یا شما باید شروع کنید به تولید مثلا 50 ساعت موسیقی، 50 ساعت موسیقی فیلم که عملا غیر ممکنه، یا بایستی که رو بیارید به انتخاب موسیقی، یعنی بگید برای برخی صحنه‌ها انتخاب میکنیم، برای برخی صحنه‌ها موسیقی مینویسیم. به نظر میاد که برای دایجان ناپلئون این اتفاق افتاده، یعنی برای صحنه‌های ناگزیر مثلا از نوازندگی آقای پایور، از نوازندگی آقای شهناز، از اینها استفاده شده، اون موسیقی اندازش به اون صحنه میخورده، فضاش هم میخورده، استفاده شده، گنجونده شده، برای برخی صحنه ها موسیقی نوشته شده، اینطور به نظر میاد.
مقایسه با آهنگسازان هم نسل خودشون، کسایی که در حوزه موسیقی فیلم فعالیت داشتن، چه تفاوت‌هایی داشتن یا چه ویژگی‌هایی در آثارشون بوده که متمایزشون می‌کرده؟
من اینجا که میخوام از خانم قرشیداقی یاد بکنم، وظیفه خودم میدونم از یک آهنگساز دیگر هم یاد بکنم، خانم فوزیه مجد، که به همین نسل تعلق داره. هر دوی این خانم ها که آهنگسازان خیلی خیلی مهمی هم هستن، اولا با فاصله، یعنی اگر اشتباه نکنم خانم مجد 1117 هستن یا 19 اگر درست بگم، خانم قرشیداقی 1120 هستن. این دوتا هنرمند خیلی به همدیگه به لحاظ زمانی نزدیکن، به لحاظ فنی هم شباهت هایی دارن و مفارقت هایی. نکته جالب اینه هم فوزیه مجد هم شیدا قرشیداقی بسیار بسیار آهنگسازان پیشرویی هستن و بسیار بسیار آهنگسازان نترسی هستن. شما این نترسی رو مثلا در موسیقی دلاوران تنگستان، در ایران تنگستان از که کار مشترک آقای احمد پژمان و آقای علی رهبری نمیشنوید. شما اونجا موسیقی کلاسیک تونال خیلی خیلی سرراستری روبرو هستیم، در حالی که اگر نگاه بکنید مثلا به موسیقی همین شطرنج باد ساخته خانم شیدا قرشیداقی، به نظرم یکی از فکر شده ترین و چند لایه ترین موسیقی های تاریخ موسیقی در سینما ایرانه. فیلم اگر بخوایم مستقیما بهش اشاره بکنیم، تا نیمه اول اصلا موسیقی نداره، یعنی شما یه تیتراژ میشنوین تا حدود دقیقه 40-45 اصلا موسیقی نداره،
درست،
در سکوت محض میگذره. نقطه گذاری که آهنگساز کرده دقیقا این است که نقاطی که قتل اتفاق میفته، چون محور شطرنج باد که فیلم خیلی عجیبی هم هست، خیلی فیلم عجیبیه واقعا، محور شطرنج باد جنایت، یعنی ما با عنصر قتل روبرو هستیم، گری دراماتیک اینجاست. یه پرانتزی هم اینجا باز بکنم، فیلم مال 1355، اگر اشتباه نکنم 1368 فیلم دیگری ساخته میشه توسط واروژ کریم مسیح به اسم پرده آخر. پرده آخر بسیار بسیار به باور من متأثر از شطرنج باده، هم در ساختار، هم در نوع روایت درام، هم در گره افکنی، هم همه چیز، اصلا ساختمان قصه داره همونجوری پیش میره و این تأثیر شطرنج باده به باور من. در چنین موقعیتی وقتی که برمیگردیم به شطرنج باد نگاه میکنیم، میبینیم که عنصر جنایت، عنصر قتل محور اصلی داستان. آهنگساز تا زمانی که قتل رخ نمیده سکوت کرد. از اونجا به بعد، از نیمه فیلم، هر چقدر که ما میایم جلو، هر بار که درگیر ماجرای جنایت میشیم موسیقی حضور داره، در برخی صحنه ها طولانیه، یعنی برخی صحنه های 5 دقیقه، 6 دقیقه، 7 دقیقه موسیقی وجود داره. یعنی وقتی میگیم 7 دقیقه موزیک، یعنی داریم درباره یه چیزی به اندازه یک سونات حرف میزنیم، مبونه اول سونات. خب کسانی که درگیر آهنگسازی باشن میدونن من از چی دارم صحبت میکنم. وقتی شما میخواین یه قطعه 2 دقیقه‌ای بنویسین، این خیلی آسونه، آسون‌ترین کاره. وقتی که میخواین این 2 دقیقه رو بکنین 3 دقیقه، به شکل تصاعدی کار سخت‌تر میشه. و وقتی که این 3 دقیقه میخواد بشه 7 دقیقه، کار خیلی سخت میشه. خب یعنی اصولا عنصر زمان در نوشتن موسیقی عنصر بسیار پیچیده‌ایه. مثال میزنم برای بچه‌هایی که کار روزنامه نگاری کردن، وقتی شما میخواین یک ریویوی 800 کلمه‌ای بنویسین، این کار رو در نیم ساعت یا 1 ساعت نهایتاً انجام میدین. وقتی از شما خواسته میشه که یک مقاله 15000 کلمه‌ای بنویسین، این کار 1 ماه طول میکشه. درست؟ این دقیقاً همون اتفاقه، این همون رواله. شما میخواین قطعه 2 دقیقه‌ای بنویسین، خیلی کار آسونیه. اخیراً مثلا درباره یک موسیقی یکی از دوستان ما نوشته، خیلی هم گفت صحبت میشه این ونور دنیا اجرا میشه، مثلا هر موومانش تقریبا 2 دقیقه است. این رو قیاس میکنید مثلا با یک اثری که یک موومانش 15 دقیقه است، بعد اصلا اونجا معلوم میشه که چی اصل و فرع چیست. خب حالا در چنین وضعیتی میخوام بگم که برخی از لحظات شطرنج باد موسیقی های 7 دقیقه‌ای داره و این موسیقی استخوانش روی برس هاست، روی سازهای بادی برنجیه، لایه های دیسونانسیه خیلی پیچیده، خیلی خاص، با تاش هایی از کوبه‌ای و گاهی بادی چوبی ها میان که فلوت توشون خیلی خیلی پررنگه، خیلی میشنویمش. استرکچر ارکستر اینه. Thank you.
خانم جون، حالا شما میگین چی کار کنی؟
ببرینش، ببرینش.
یه قرابه تیزاد میریختیم روش حل میشود.
با خانم جون
در پایان میخوام یه چیزی هم اشاره بکنم. هرچی میایم به سمت نیمه دوم فیلم پیانو اضافه میشه، اما استفاده رئالیستی از پیانو نیست. دقت بکنیم که داریم درباره چه سالی حرف میزنیم. داریم درباره سال 1354-55 حرف میزنیم. خب در 1354-55 موسیقی قالب جهان چه موسیقیه بچه ها؟ کی اومده ایران و خیلی جذاب شده؟ جان کیج و شوکهاوزن. یعنی جشن هنر شیراز میزبان جان کیج بوده و میزبان شوکهاوزن بوده. موسیقی مدرن نیمه دوم قرن بیستم خیلی خیلی مطرح شده، خیلی اهمیت پیدا کرده. موضوعی که کیج به تاریخ موسیقی جهان اضافه کرد، یعنی پیانوی آماده شده، پیانوی از قبل تهیه شده، این به ماجرا اضافه شده.
یه مقداری راجع به این ببخشید من اینو میپرسم.
بله.
چون پیانوی آماده شده رو برای مخاطبای ما اگه توضیح بدی که چی.
بله بله حتما.
خیلی ممنون.
بله بله. از نیمه دوم قرن بیستم یه اتفاقی که اضافه شد این بود که توی سازها اومدن تغییر ماهیت دادن، یعنی صدای سازها رو به جور دیگه ای ازشون استفاده کردن. کیج یکی از اصلی ترین پیشنهاد دهندگان رابطه نوازنده با ساز بود و اینکه خب نوازنده میتونه از ساز استفاده دیگه ای بکنه. میومد توی پیانو یه ادواتی میذاشت، مثلا فرض کن مثلا یه سنجاق سر میومد میذاشت روی یکی از سیم‌های پیانو. خب وقتی چکش میخوره روی سیم عملا میخوره رو اون سنجاق سره، در نتیجه صدا صدای دیفورم شده ایه. صدا یه اتفاق دیگه ای براش داره میفته، صدا دیگه صدای طبیعی نیست. این پیانو پیانویی که از قبل آماده شده. یا مثلا یکی از سیم‌ها رو شل میکنه، کوکش رو تغییر میده، چیزی از این دست. یا نوازنده روی کلاویه نمیزنه، میایسته با دست سیم رو عین ساز زهی زخمه‌ای به صدا در میاره. اتفاقی که توی شطرنج باد افتاده اینه، در صحنه‌هایی که ما صدای پیانو داریم آشکارا نوازنده داره با دست سیم‌های توی پیانو رو مینوازه. درنچه استفاده رئالیستی از پیانو نیست. ما داریم یه استفاده کاملا آوانگارد از پیانو رو اینجا میشنویم. از این نظر میشه گفت که خانم قرشداقی کاملا در جریان موسیقی روز اون زمان هست، موسیقی رو خیلی خوب بلده، یه بافت دیسونانس خیلی جذاب در برس ها به وجود آورده و در این حال از تکنیک های روز هم داره استفاده میکنه. این شالوده اصلی موسیقی فیلم شطرنج باد. موسیقی شطرنج باد اینطوری شکل گرفت.
زمان پخشش بسیار مهجور بوده، انگار از زمانه خودش از لحاظ داستان و روند حالا اون فیلم و حتی تصویر برداری جلوتر بوده. موسیقی هم همین ویژگی ها رو داشته حالا نسبت به این تعریف هایی که شما الان کردین.
حتما همینطوره. اولا وقتی که درباره فیلم داریم صحبت میکنیم من یه چیزی رو باید یادآوری بکنم. ببینید وقتی میگیم شطرنج باد مهجور بوده، این رو میتونیم تسری بدیم به هر اتفاق جدی در تاریخ هنر و نه فقط تو مملکت خودمون، همه جای دنیا این اتفاق بود. ببین ما آدم ها جماعتی هستیم مده روز، یه چیزی مد میشه. خب اونی که مد میشه میشه ماجرای روز. اون چیزی که مد نیست و ممکنه خیلی هم اصیل باشه و خیلی جدی باشه، به هر حال از این توجه دور میمونه. من همیشه این مثال رو زدم، هم درباره خانم قرشداغی، هم درباره خانم مجد، هم درباره شاگردانشون، یعنی مثلا آقای درویشی، آقای مهران روحانی. اینها اصلا جرمشون این بوده که مدروز نبودن، میدونی، ولی همشون خیلی موسیقیدان‌های مهمین. در تاریخ موسیقی ما، در تاریخ هنر ما، نه فقط موسیقی ما، توجه ما همیشه به یه چیزی است که مد میشه. خب وقتی میگم مد میشه، منظورم پاپولار شدن نیستا. پاپولار شدن یه چیز دیگه است. محافل روشنفکری، محافل هنری برای خودشون مدهای خودشون رو دارن، اداهای خودشون، او رو اداهای خودشون رو دارن. بعد اون او رو اداها برای مدتی جالبه و اگر چیزی توی اون او رو ادا نگنجه دیگه جالب نیست، دیده نمیشه. شطرنج باد فیلم بسیار مهمی که مد روز نیست. خب شما نگاه بکنید ببینید که مثلا در زمانی که داریم در باره شطرنج باد حرف میزنیم، مد روز چه فیلم هایی است؟ منظورم مد روز روشنفکریه ها، منظورم مثلا پاشنه طلا و نمیدونم اینا نیست، من در باره فیلم فارسی صحبت نمیکنم. آنچه که علل اطلاق داریم بهش مثلا میگیم فیلم روشنفکری، مثلا سینمای آقای کیمیاییه. مثلا غیبت آقای کیمیایی نشه، منظورم نیست که سینمای آقای کیمیایی سینمای خوبی نیست، منظورم اینه که اون مد، یعنی شما مثلا میدونید که قیصر یا مثلا رضا موتوری یا گوزنها، اینها فیلم هایی هستن که منتقدین دارن بهشون توجه میکنن. پرانتز باز، این نشون میده که منتقدین چقدر میتونن اشتباه بکنن. خب یعنی این خودش یه نکته است، منتقد عقل کل نیست، منتقد بیشتر بازگو کننده روحیه دورانه، داره میگه اون دوره چه روحیه‌ای وجود داره. ولی در نهایت آنچه که متر و محک اصلی تحلیل هر اثر هنری یه تاریخ هنره. یعنی شما در نهایت باید بید از مورخ هنر بپرسید که چه اثری مهمه چه اثری مهم نیست، از منتقد نمیتونید اینو بپرسید. منتقد در نهایت میتونه به شما بگه الان چی مهمه.
درست
الان چی تو بورسه. این از این نه. به این دلیل شطرنج باز چون فیلم نیست مطلقاً مغایره با مد روز دیده نمیشه، اما فیلم بسیار تاثیرگذاریه، چون که میگم در فاصله 10-13 سال بعد مثلا پرده آخر به وضوح متأثر از شطرنج باد. من معتقدم نارونه سعید ابراهیم فر در جاهایی به لحاظ فرمالیسم در سال 67 ساخته شده متأثر از شطرنج باده، و اصولا شطرنج باد فیلم تاثیرگذاریه. یعنی این نوع فرمالیزم رو ما بعدا در سینمای ایران به تأثیر از شطرنج باد میبینیم. حالا با این نگاه موسیقی فیلم هم کاملا همینطوره. اصولا خانم قرشداغی آدم مد روزی نیست، به همین دلیل هم است که تا همین امروز که مورخین مثل من دارن دربارش صحبت میکنن هیچ وقت دربارش صحبت نشده. همینطوره خانم فوزی مجد، به شکل مرسوم موسیقی های دیگری مد بوده. مثلا به سینمای ایران نگاه بکنین، به یاد بیاریم مثلا دو دهه حضور سرپیچی ناپذیر و غیر قابل انکار جناب آقای مجید انتظامی رو. خب خیلی همیشون آهنگساز خیلی خاصی هستن و اتفاقا در مواردی بسیار خلاق. مثلا من وقتی میگم آقای انتظامی، به یاد میارم درخشان ترین کارشون رو، یعنی روز واقعه رو. روز واقعه مثلا شاید شما نمیدونم میدونید یا نه، روز واقعه با قابلمه و اینا ساخته شده، یعنی صدای قابلمه است، سنگ ریخته تو قابلمه اونا رو ضبط کرده. خیلی خیلی خلاقه، خیلی موسیقی خلاقه، ولی موسیقی است که در اون زمان مورد توجه قرار گرفته، در حالی که به موازات اون موسیقی ممرزا درویشی دیده نشده. پیش از انقلاب هم مثلا در این زمانی که داریم با هم صحبت میکنیم، دوره برو بروی موسیقی اسفندیار منفردزاده است، دوره برو بروی موسیقی واروژانه. اینها موسیقی های خاص تلقی میشن، مثلا موسیقی اسفندیار منفردزاده با صدای فرهاد مهراد موسیقی اعتراض تلقی میشه، موسیقی روشنفکری تلقی میشه، و اصلا فوزی مجد جزء جریان نیست. وقتی میگم جزء جریان نیست، کاملا به معنی لغویش دارم به کار میبرم. خب ببین، جریان یه چیز دیگه است، آرتیست داره یه کار دیگه میکنه، منظورم اینه. خب باید. به این ترتیب، خب بله، دیده نشده، محجور مونده مثل خود فیلم.
بذاریمش تو اون قرابه تشکسته. Thank you.
من این رکته میخواستم یه چیزی رو بپرسم از شما. این موسیقی این فیلم، یعنی کاری که خانم شیدا قرچه‌داغی میکنه که موسیقی آتونال هست، و من خیلی دوست دارم که شما برای ما توضیح بدین آیا پیش از این ما در سینمای ایران موسیقی آتونال داشتیم یا نه. من به خاطر نمیارم، یا اینکه حالا در واقع درک نکردم اگر هم شنیدم. و در این حال بسیار زیباست، یعنی من شنیدنیه و یک رگه هایی از موسیقی ایرانی توشه که خیلی عجیبه. یه جاهای شما میگین که آقا مثلا ارکستر مفهوم کلاسیکشه، یا اینکه مثلا یه سازهایی از فرهنگ خودمون توشه. من خیلی سردرگم بودم وقتی گوش میکردم، یه سردرگم جذابی البته. و وقتی بهش فکر میکردم که خب چنین آهنگسازی چرا نادیده گرفته شده، اصلا نمیخوام بحث رو جنسیتی کنم، ولی من تصورم بود شاید اگر خانم قرچه‌داغی مرد بود دیگه در این حد محجور واقع نمیشد. یعنی میدونین یه چیزی تو اون فضا رو هم در نظر بگیرین، اون مقطع زمانی. درسته که مثلا امکاناتی که در اختیار این فیلم قرار میگیره که ساخته بشه امکانات ویژه و زیادی هست، امکانات دولتی ویژه‌ای هست. بله. یکی از بدشانسی های این فیلم به نظرم، چون در واقع مورد اعتراض یه عده قرار میگیره که حالا چرا این فیلم داره با این سرمایه به این شکل ساخته میشه. ولی جدای از این، من خیلی دوست داشتم میدونم که با توجه به اینکه میدونم شما خیلی توی اون مقطع کار کردی، شناخت داری، و راجع به این آهنگسازی که اسم میبری میدونم که همین الان ما میتونیم ساعت‌ها راجع به واروجان با شما گپ بزنیم، یا راجع به خود آقای منفردزاده. ولی واقعا چرا شیدا قرچه‌داغی توی اون کالچه با این میزان از پیش رو بودن نادیده گرفته میشه؟ افسون برای صحبتی که کردی، آیا مسئله زن بودنش هم مطرحه؟
چند تا چیز رو در نظر بگیریم. ببین اینکه به شکل اساسی فرهنگ ما، نه فرهنگ حالا ما که در جهان سومیم، فقط اصلا فرهنگ جهانی فرهنگ سکسیستیه. به هر حال تا این لحظه از تاریخ جهان به کام مردها بوده، اینو ما نمیتونیم که تمام بکنیم، هست. خب اما درباره، چون سوال تو دو سه تا سواله، من دونه دونه همشو جواب میدم. ببین اینکه موسیقی فیلم آتوناله و همچنان دلپذیره، یه فکری توشه که اون فکر حائز اهمیت. اینکه پیشتر آیا در سینمای ایران موسیقی آتونال وجود داشته یا نه، باید رجوع بکنم. فقط اسم فیلم ها رو میگم، بعد در واقع باید نگاه بکنیم ببینیم که قبل از این بوده یا بعد از این بوده. البته به صورت قطعی رگبار ساخته خود خانم قرشداغی قبل از اینه. خب اونجا هم ما نشانه های از موسیقی آتونال میشنویم. پسر ایران از مادرش بیخبر است، فریدون رهنما، خانم فوزیه مجد موسیقی نوشته. اونجا هم ما با موسیقی آوانگارد رو بریم، حالا آتونال لزومن نه، ولی موسیقی آوانگارده
پیش از این
فیلمه. در نتیجه یعنی این 55 دیگه، اون فکر میکنم بعد 53 یا 54 باشه. البته ببین همه اینا خیلی به هم دیگه نزدیکن. این دور است جشن هنر رو از یاد نبرین، اومدن جان کیج رو، اومدن شوکهاوزن و اینا، میدونین اینا همه موج درست میکنه. خب در اون دوره. اما اینکه فیلم آمدن انکار میشه، یک قسمتش همون دولتی بودنیه که تو داری ازش حرف میزنی. یعنی اینکه تو سوال قبلی ماهگل بود که خب فیلم محجور مونده. ببین از یاد نبریم روشنفکری ایرانی روشنفکری چپه. در نتیجه زمانی که ما داریم مثلا میگیم که گوزن‌ها فیلمیه که در اون دوره دیده میشه، خب چه کسی ازش حمایت میکنه؟ مثلا اگر که ابراهیم گلستان از گوزن‌ها حمایت نمیکرد، از قیصر، ببخشید دارم درباره قیصر اول صحبت میکنم، اگر که ابراهیم گلستان درباره قیصر حرف نمیزد و نمیگفت این فیلم خوبیه، در تاریخ روشنفکری ایران چه کسی جرأت میکرد که بگه فیلم خوبیه؟ ببین یکی اونجا همچنان سنت مرید و مرادی در جریانه. خب ما امروزه که با یه سری بچه پررو روبرو هستیم که اینا برای خودشون حرف میزنن. اون موقع هنوز تو با کسانی روبرو بودی که نگاه میکردن ببینن که آقای بزرگتر چی میگه. قیصر که ساخته میشه، آقای گلستان مشخصا میگه این فیلم خوبیه. خب گلستان از چه ساختمان فکری میاد؟ بعد اون نهله چطور کار میکنه که وقتی میرسه به گوزن‌ها که اصلا فیلم چپیه، خب و اصلا داره اشاره میکنه به یک ماجرای چپی و اصلا اسم فیلم گرفته شده از یکی از نقاشی‌های بیژن جزنیه، همه اینها و شما میگید که خب با اصلا با یک جریانی روبرو هستیم که بدیهیه که در ضد سلطنته. حالا شما یک فیلمی دارید که تهیه کنندش بهمن فرمانرواست، بودجش بودجه دولتیه، خانم شیدا قرشداغی که اصولا رئیس بخش موسیقی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانه که همون جاییه که توسط دفتر مخصوص بنیان گذاشته شده است موسیقی اون رو نوشته. ببین همه ماجراها درست مصادره اینه که موضعی که الان خیلی از بچه‌ها دارن نسبت به بسیار از فیلم‌هایی که مثلا آقای حاتمی کیا می‌سازه، خب یا مثلا آقای مهدویان میسازه یا آقای مجید مجیدی میسازه، بعد همچنان من بگم من معتقد نیستم که اینا فیلم‌های بدی یا خوبی ها، من اینجا ارزش گذاری نمی کنم. ممکن ما 50 سال دیگه کسانی مراجعه بکنن بگن این فیلم‌هایی که الان توسط منتقدها انکار می‌شده فقط به این دلیل که بودجهشون مثلا از یک نهاد سیاسی خاص میومده کوبیده شدن، یا نه واقعا فیلم‌های خوبی هستن یا نیستن، بحثم اینها نیست. منظورم نوع موزه‌گیریه. شما میگید خب در موقعیتی که یک آدم پول از زیر سنگ میاره و مثلا یه فیلم میسازه، یا مثلا 5 سال یه بار 6 سال یه بار میتونه فیلم بسازه، مثلا آقای مجیدی یا آقای حاتمی کیا یا آقای مهدویان این مقدار امکانات در اختیارشونه. خب عین این نگاه درباره فرمانروا و اسلانی هم وجود داره در اون زمان. خب بدیهیه که فیلم انکار میشه از سوی منتقدینی که همه چپن. اصلا جریان روشنفکری ایران اون دوره چپه، یعنی اصلا یارو به دنیا اومده برای اینکه اینا رو بکوبه، برنامه‌اش اصلا اینه. خب و اگر اینا بهترین حرف دنیا رو هم بزنن و اگر زیباترین فیلم جهان رو هم ساخته باشن، همچنان فضایی نیست که دیده بشن. این کل ماجراست. این از این. حالا در این حال که فرهنگ ایرانی مثلا فرهنگ سکسیستی هم هست به گفته امیر، و مثلا شاید اگر آهنگساز حنانه بود ممکن بود این موسیقی دیده بشه، ولی درباره این فیلم خاص امیر مطمئن نیستم. میدونی بله مثلا حنانه در فرار از تله دیده میشه، جایزه سپاس رو هم میگیره، خب ولی شیدا قرشداغی نمیگیره. اینجا قبول دارم که یه اتفاق سکسیستی افتاده، یک اتفاق مبتنی بر جنسیتی ممکن افتاده باشه، ولی درباره خود فیلم شطرنج باد خود فیلم خیلی مشکلات بیشتری داره از اینکه آهنگسازش زنه. آره این هست.
واقعا کارگردانیش درخشانه، یعنی حیرت انگیزه
تو کارگردانی و فیلم برداری، یعنی چیز آقای بهارلو و آقای فرخ مجیدی هر دو فیلم برداری حیرت انگیزی کردن. حیرت انگیز مثل نقاشی میمونه، به خصوص این نسخه که اخیراً ترمیم شده، که ما تازه مثلا من برای 31مین بار که فیلم رو دیدم تازه فهمیدم فیلم چی بوده. الان تازه متوجه میشه که چقدر فیلم درخشانیه. بله.
بعد این فیلم تاریک هم هست، از حالا بیشتر اینو به گفته به چیزایی که خوندم و اینا دارم میگم.
آره فیلم به هر دو معنا، هم دارکه به لحاظ معنوی،
بله،
هم خود
تصویر.
آره.
این انتخاب بادی ها هم به این تاریکی کمک کنه. یعنی من بعد اینکه اینو خوندم، بعد داشتم حالا این فیلم رو گوش هم میدادم با موسیقیش، مخصوصا تو همون سکانس های قتلی که شما گفتین، این تاریکی برای من هم بسیار قابل لمس بود به نظرم.
درست میگی.
با اون دیسونانس هایی که با بادی ها شنیده میشد و اصلا وجود خود بادی برای من اون حس تاریکی رو دوچندان میکرد، یعنی من هم احساسش میکردم لحاظ شنیداری
و هم محدوده صوتی که تو بادی ها انتخاب کرده. ببین مثلا ممکنه که توی هم سوال تو هست هم سوال قبلی امیر یه چیزی داشت که میگفتش که وقتی این موسیقی رو گوش میکنیم به رغم اینکه دیسونانسه ولی گوش کردنیه. خب یعنی آدم ببین یکی از ترفندهای خیلی جالبی که در موسیقی این کار هست، حالا این فیلم واقعا از اون فیلمایی که میشه ساعت‌ها درباره هر یک از اجزاش مثلا در فیلم برداشت کارگردانش، بازی‌ها، دیالوگ‌ها، موسیقی صحبت کرد. ببین فقط همین دیتیل موسیقی رو در نظر بگیریم، فیلم بافت ذهنی نداره، یعنی اصلا سراغ خانواده ویولن‌ها نرفته. توی برس‌ها چرا برس ها رو انتخاب کرده؟ یه لحظه بهش فکر بکنیم. این همون نوع موسیقیه که ما توی تعزیه میشنویم. خب یعنی اصولا شما دارین با سازهایی سرکله میزنین که اینها موسیقیه، اینا سازه تعزیه. خب بعد اتفاقی میفته این هستش که شما دارین یک جور موسیقی تعزیه مدرن میشنویم. در تمام طول فیلم شما فکر میکنید که فیلم داره در دوره قاجار میگذره. زمانی که در باز میشه، در واقع این خدمتکار خونه که شوراق داشون نقشه بازی میکنه از میاد از خونه بیرون و ما در واقع یه دوربین میکشه عقب و ما توی یک لانگ شات میبینیم که این تهرونه، تهرون سال 1350، ما اونجاست که میفهمیم که قصه داره در روزگار ما روایت میشه. در نتیجه یک چیزی رو، یک داستانی رو از دل تاریخ برمیداره و میاد میگه مناسبات هنوز همین مناسبات، و اون تعزیه هنوز همین تعزیه است، فقط مدرن شده. موسیقی موسیقی تعزیه است. این که امیر میگه من یک رشهات آشنایی تو این موسیقی میشنم، خب آره واقعا، بخاطر موسیقی ایرانیه، داره موسیقی تعزیه میزنه، فقط دیفورمش کرده، میدونی، فقط گرفته مچالش کرده، باش بازی کرده، میدونی، ساسا، ترومپت، هورن، توباس، ببین همه اون چیزهایی که شما تو تعزیه میشنوید. خب اون بازی، اون کار کرد، داره اون اومده اینجا تبدیل شده به یک معنای جدید، به یک معنای معاصر. در نتیجه بله، هم اون تاریکی، هم اون عنصر تراژدی توش وجود داره به معنایی که ماهگل داره ازش صحبت میکنه، هم اون چیزی که امیر میگه که ولی یه چیز آشنایی توش هست. بله اون تعزیه هست، اونم توش هست. هر دو عنصر بسیار بسیار به کیاست، بسیار بسیار به کیاست کنار هم دیگه نشستن و این در کل فیلم وجود داره. یعنی شما تمام چیزهای، تمام دیتیل ها سنتی در این حال مدرنه، همه چیز رو شما میتونید یک ما به ازای کلاسیک براش پیدا بکنین که کاملا در یک بستر آوانگارد داره روایت میشه. خیلی فیلم خاصی از این نظر.
مثلا خودم داشتم جایگزین میکردم، مثلا اگر زهی ها هم تصور میکردم که زهی ها رو هم بشنوم. ما داریم که از مثلا برای تاریکی از زهی ها استفاده کنن، مثلا از ویولونسل استفاده بشه. بله. ولی اصلا احساس میکردم که اگه اینجا بود، این حسی که الان داشتم میگرفتم از شنیدن این موسیقی در کنار تصاویر رو نمیداد بهم. انتخابشون انتخاب بسیار درستی بوده.
خیلی اصلا پرسپکتیو، اگر که زهی ها می اومدن که اصلا پرسپکتیو عوض میشد. خب یه چیز دیگه میشد، ولی دیگه موسیقی این فیلم نبود واقعا. همه چیز خیلی فکر شده است. یعنی من میتونم ادعا بکنم که تا مسافران آقای بیضایی، من فیلمی اینقدر فکر شده در تاریخ سینما ایران سراغ ندارم. یعنی قاب به قاب، دیتیل بای دیتیل، همه چیز یک فکری، یک محاسبه ای، اصلا انگار که گونیا گذاشته، خطکش گذاشته، برای هر چیزی محاسبه کرد. دیگه میرسیم، میریم تا مسافران بهرام بیضایی که شما اینو میبینید که بله اینو داره، اونجا هم هست، این مقدار محاسبه، این مقدار دقت در همه جزئیات. خیلی از این نظر که حتی میشه با قاطعیت گفت یک دونه خطای میلیمتری توی کار نیست، در موسیقی، در بازی ها، در دایلگ ها، در قاب بندی ها، در فیلم برداری، در دکوپاژ کارگردانی، در نوع روایت داستان، همه چیز خیلی بجاست، خیلی فکر شده است.
زاده در واقع برای ما یک جنبندی هم بکنه از این که میراثی که شیدا قرچه‌داغی برای سینمای ایران از خودش به جای گذاشته، همونطور که صحبت کردی میراث خیلی مهمیه. من خواستم ازت یک سوالی بپرسم برای جنبندی این که حالا امروز که گذشته و ما داریم متوجه میشیم که چه اتفاقاتی افتاده، و من خودم رو مثال میزنم، من فیلم تاریخ سینما ایران کم ندیدم، من از در واقع مجید محسنی و پرویز خطیبی از دهه 30 گرفته تا امروز دنبال کردم، ولی خب متاسفانه شطرنج باد رو ندیده بودم، و البته که دلیلم که ندیده بودم خب خیلی اون نسخه قبلی که بود کیفیتش بد بود و من ترجیح، من مثلا فکر نمی‌کردم واقعا این فیلم مهمیه. منم هم تحت تاثیر همون جوی بودم که تاریخ سینما ایران منتقد تو اینو منتقد می‌کرد. ولی می‌خواستم ازت بپرسم که چرا الان راجع به شیدا قرچه‌داغی حرف زده نمیشه؟ منظورم تو فضای روشنفکری داخلی، تو فضای موسیقی داخلی، چرا باز مثلا به مدد یک سری آهنگساز جوان‌تر و به مدد یه نشری مثل ماهور ما یه مقداری فوزی مجد رو شنیدیم و فهمیدیم که چه گوهری بوده و هست، ان شاءالله که سال‌های سال هم باشه و سایه‌اش بالای سر موسیقی ایران باشه، ولی چرا شیدا قرشداقی اجرا نمیشه؟ چرا ما ازش چیزی نمیشنویم؟ تک و توکیم بر اون بر، مثلا آقای علیزاده بگی من تو کنسرتم تو کانادا دیدمش و گفتم به مخاطبا که ایشون استاد محمود و فلان، ولی جدای از این بارقه ها چرا خبری از شیدا قرشداقی نیست همزمان؟ همچنان
به همون دلیل که قبلا هم ازش خبری نبود. آرتیست درجه یک هیچ وقت مود روز نیست، همیشه شبیه خودشه. به همون دلیل که در دهه 40 و 50 شیدا قرشداقی قرار نبود دیده بشه، الان هم مود روز نیست، قرار نیست دیده بشه. شما الان فستیوال های موسیقی معاصر رو نگاه بکنید ببینید چه آثاری داره توش اجرا میشه. من این رو چون جای دیگه گفتم ابا نمی کنم که باز هم تکرار بکنم، قویا معتقدم که آنچه که ما امروز به عنوان موسیقی معاصر در ایران داریم موسیقی است بسیار اسنوب و بسیار ضعیف. یعنی اصلا و اساسا ما با نوعی از موسیقی مواجه هستیم که موسیقی پرتیه. ما با کسانی روبرو هستیم که چون موسیقی تونال بلد نیستن بنویسن، دارن موسیقی آتونال مینویسن یا ادعا میکنن که دارن موسیقی آتونال مینویسن. این تعارف نیست، این حقیقت. ما یک جایی باید با این واقعیت روبرو بشیم. در نتیجه بدیهی است که اگر شما اون عنصر اصلی رو، یک موسیقی مثل موسیقی شیدا قرشداقی رو، یک موسیقی مثل موسیقی فوزی مجد رو ارائه بدید، خب همه این حناها رنگ میبازه. در نتیجه بدیهیه که ارائه نمیشه، فاصله خیلی بعیده، فاصله خیلی جدیه. ما همچنان درگیر مد روزهای مبتذل هستیم در همه شاخه‌ها. من گاهی پیش خودم این فرض رو داشتم، ابایی هم ندارم که اون رو تکرار بکنم، بخش وسیعی از موسیقی هایی که به عنوان موسیقی معاصر امروز این ور اون ور میشنوم از نظر من ارزشی معادل موسیقی های پاپ روز داره. همونقدر موسیقی های پرت و بی اهمیتیه، همونقدر موسیقی هایی که به نیت مخاطب نوشته شده، به نیت اینکه تو رو خدایی که منو ببینه نوشته شده. مادامی که آرتیست به خودش وفادار نیست، آرتیست مبتذلیه. مادامی که شما به نیت مخاطب اثر تولید میکنید، شما کاسبید، آرتیست نیستید. اون لحظه هنر جدی شکل میگیره که هنرمند به جهان ذهنی خودش وفاداره. شیدا قرشداقی همیشه به جهان ذهنی خودش وفادار بوده، مد روزگار ما نیست. خیلی طبیعیه، چون روزگار ما روزگار آدم های کاسب مآب.
مرسی از سازیتتون، واقعا ممنونم از حضورتون. مرسی که اینقدر گرم و دوست داشتنی کنارمونید.
قربان شما، ممنون از شما.
امیدوارم بازم بتونیم از وجودتون استفاده کنیم. صحبتی نیست،
من عرضی ندارم و امیدوارم که این برنامه به درد شنوندگان شما.
سلامت باشین همیشه و ما بتونیم از حضورتون استفاده کنیم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، در اینجا به پایان یک ضرباهنگ دیگه رسیدیم. ممنون که امروز هم در کنارمون بودید. امیدوارم این برنامه تونسته باشه اطلاعات مفیدی درباره این فیلم و آهنگساز این فیلم و نگاه آوانگاردی که خانم شیدا قرشداقی در موسیقی این فیلم داشتن رو در اختیارتون بذاره. یادتون نره که ما منتظر انتقادات و پیشنهادات و نظراتتون هستیم. ما رو همراهی کنید در روند برنامه. اگر فیلمی یا موسیقی فیلمی رو دوست دارید که ما براتون بررسی کنیم، حتما ما رو در جریان بذارید. آخر هفته خوبی داشته باشید. خیلی دوستتون داریم. مواظب خودتون باشید، اون هم در این روزها. ممنون که این یک ساعت رو دور از همه مشکلات با ما سپری کردید. تا یک چهارشنبه دیگه، یک ضرباهنگ دیگه و بررسی موسیقی یک فیلم دیگه، شما یاران رو به خدای بزرگ می سپارم. خدایا رو نگهدارتون.